بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان و ایام اربعین حسینی. امیدوارم که تو این ایام اگر زائر صحن و سرای ملکوتی سید الشهدا هستید، از همه جامانده ها هم یاد بکنید و دعا بکنید برای فرج منتقم آل الله، و اگر هم احیانا به هر دلیلی توفیق حضور در این زیارت جهانی رو ندارید، دلهای خودتون رو راهی این مشایه و این راهپیمایی عظیم بکنید و انشالله از فیض و از ثواب این زیارت غافل نباشیم. انشالله در خدمت شما هستیم امروز هم با برنامه دیگری از برنامه‌های دست‌انداز، و انشالله امشب استفاده خواهیم کرد از بیانات کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرامی‌زاده عزیز. سلام علیکم، از ادب و احترام دارم خدمت شما. خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام دارم خدمت همه بیننده‌های عزیز. انشالله که حال همه شما خوب باشه. انشالله که ایام اربعین، ایام پیاده روی زیارت ابی عبدالله الحسین، ایامی پر از برکت، پر از معنویت برای همه شماها باشه. انشالله آقای لطفی عزیز، همه دلها الان وصل به وجود مبارک امام حسین علیه السلام است و همه به سمت مشایه داره پرواز میکنه. در برنامه هایی هم که ما داریم، انشالله بیشتر برنامه همون اختصاص داره به شبهات مرتبط با امام حسین، و اولین شبه هم فکر کنم مرتبط با همین بحث زیارت اربعینه.
بسیار عالی،
خوبن شما باشید.
استفاده خواهیم کرد. بینندگان گرامی، قبل از اینکه کلیپ ها رو ببینیم و انشالله پاس خودستاد رو بشنویم، تذکر میدم که راه های ارتباط با برنامه زیده نیست میشه. شماره های تماس با برنامه، شماره های احیانا اگر پیامی در فضای مجازی و یا پیامک خواستید بدید، شماره ها زیرنویس میشه و سرشماره پیامکی 3015-1515 هم در اختیار شماست. میتونید سوالات خودتون رو، مطالبی که اگر مرتبط با برنامه است یا اگر انتقادی، پیشنهادی، مطلبی راجع به برنامه ها دارید، میتونید ارسال بکنید و انشالله همکاران ما ارجاع میدن و از نظرات شما استفاده خواهیم کرد. بدون فوت وقت کلیپ اول رو ببینیم، برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود.
هیچ خبری از اربعین نیست. روایاتی که اینا اشاره میکنن، یک روایت جابه که این روایت جعلی است، روایت حسن عسکری است، حضرت حسن عسکری به سند نداره، روایت منکفر شده که اعتبار نداره. هیچ روایت معتبری در مورد سفر یا توصیه سفر اربعین به کربلا وجود ندارد. نقطه سر خط. سلسله راویان حدیث رو که ملاحظه میفرمایید، تفسیر باشید. عن الاعمش عن عطیه العوفی. عطیه العوفی از نظر کتب رجالی اهل سنت ضعیف و مردود است. بماند اعمش یک مدلسه و مدلسی است که عنعنه کرده. در اصطلاح حدیثی وقتی عن گفته بشه یعنی عنعنه کرده. شخص مدلسی که عنعنه کنه، اون حدیث فاقد اعتبار است، به خصوص اگر مرتبه تدلیس مرتبه ضعیف باشه. و در اون مرحله که اعمش در مرتبه چهارم از مراتب تدلیس قرار گرفته و با عنعنه بودنش فاقد اعتبار میشه. روایت دیگری که اینها دارن، روایتی است از حضرت حسن عسکری، که این روایت حضرت حسن عسکری هم سندی نداره. امام العسکری علامت المؤمن خمس، صلاة الخمسین و زیارت الاربعین. ملاحظه می فهمید سندش کجاست؟ سلسله راویان کجاست؟ نیست تو جیب آخوند.
اینکه اینها اینقدر با انوار الهی دشمنی بکنه اصلا جای تعجبی نداره. حالا این دفعه هم سراغ اربعین رفتن و ادعا میکنه که هیچ خبری در کتب روایی نیست و اگر هم هست سندش ضعیفه.
دوستان عزیز، بیننده های گرامی، گافایی که این آقای هاشمی داد و من پشت سر هم خدمت شما میگم. نکته اول، خودش میگه که سه تا گزارش هست، سه تا روایت هست. خب سه تا روایت اگه باشه در منابع شیعه استفاده میشه. استفاده هم که باشه بر اساس دیدگاه علمای شیعه، مثلا مرحوم محقق خویی در جلد 8 صفحه 360 کتاب معجم رجال الحدیثش میگه، میگه اگه روایت به مرحله استفاده رسید، سه تا تاریخ شد، اغنتنا عن النظر فی اسنادها، دیگه ما نیازی به بررسی سندی اصلا نداریم. بله دقیقاً ایشون توضیح داده. و انکانت جلها بل کلها ضعیفه او قابلت للمناقشه. روایت اگه سه تا تاریخ شد، سه تا سند شد برای بحث‌های فقهی، اگه معارض نداشته باشه دیگه اصلا بررسی سندی لازم نیست، ولی اون سه تاشون هم ضعیف باشه. این گاف اول شما که با ابتداییات مباحث رجالی شیعه شما آشنا نیستید. گاف دومش داره سند میاره روایت اعمش از اون عطیه کوفی یا عطیه اوفی دوتاش هم اومده. خب روی مبانی رجالی خودتون، مبانی اهل سنت داری مستندی که شیعه داره رو داری شما نقد میکنی. اصلا ما رجال شما رو قبول نداریم، مبانی شما رو اصلا ما قبول نداریم. یه گاف بزرگیه، شما رو مبانی خودت داری مستندات شیعه رو نقد میکنی. این که خیلی چیز مضحکیه، شما در مقام پاسخ به شیعه باید روی مبانی رجالی شیعه بیا جواب بدی. بعدش هم میاد میگه که اعمش از مدلسین از طبقه چهارم، اینم یه گاف بزرگ دیگه بود. اصلا اینجور نیست. اعمش بر اساس کتابهای معتبر خود اهل سنت، دوستان عزیز ببینید، اعمش در کتاب طبقات المدلسین آقای ابن حجر عسقلانی در صفحه 33 جزو طبقه دومه، نه طبقه چهارم. طبقه دوم اگه باشه خب، خود اول ایشون اومده گفته، گفته طبقه اول طبقه دوم، هر چی طبقات بالاتر میره این بحث تدلیس تأثیر گذارش بیشتر میشه. طبقه دوم اگه شواهد داشته باشیم، قرائن داشته باشیم، این طرق دیگه داشته باشه، روایاتی دیگه داشته باشه، بدیم که آقا این حقیقت رو افراد دیگه هم گفتن، ایشون فقط نیومده مثلا به دروغ یا با تدلیس از شیخ خودش بگه. بعد نکته دیگه هم که هستش در بحث تدلیس، گافه بعدیشونه، خب اعمش از ائمه رجالی و راویان صحیح بخاری مسلم، امام بزرگتونه. خب اگه شما اعمش هم میگید مدلس روایاتش مورد قبول نیست، عنعنه کرده، خب کل روایاتتون رو بریزید تو، که خیلی از جای دیگه ایشون عنعنه کرده، شما اشکال بهش نگرفتید. به علاوه قاعده در وسایل رجالی خود اهل سنت اینه، یک امام بسیار بزرگ مثل اعمش از یک راوی اگه زیاد روایت نقل بکنه به صورت انعنم، یعنی حدثانا نگفته، اخبارانا نگفته، گفته که ان فلانین، اگه این مدلی هم روایت نقل بکنه، چون از این آقا زیاد نقل روایت کرده به خاطر جلالت خود همین راوی بزرگ مثل اعمش، میگن آقا این امام در حدیث، نمیاد کسی ها که ندیده باشه دروغ بهش ببنده و مثلا تدلیس بخواد بکنه. متاسفانه خب این اصلا بحث رجالی خودشون هم هیچی بلد نیست، میاد صرفا میخواد دشمنی با اهل بیت علیهم السلام بکنه، میاد از این پرت و پله ها تحویل مخاطب میده. این گاف بعدیش. گافای دیگه هم که ایشون داره، خب اومد گفت، اولنش که گفت سند جعلیه. کدوم کی گفته روایات جعلی؟ مگه حدیث اگه مرسل شد، مگه حدیث اگه منقطع شد به معنی جعلی بودنشه؟ اگه صرفا به خاطر ارسال یک روایت حدیث جعلی باشه، شما صدها گزارش از امثال زهری که در صحیح بخاری به صورت مرسل نقل شده رو باید بگید جعلیه. این احد الناس اینه میگه. ببینید روایت مرسل اگه سندش ضعیف باشه، سند ضعیف و فرضاً اگه ضعیف باشه، سند ضعیف کاملا متفاوت با ادعای جعلی بودن اون روایته. ادعای جعلی بودن یه چیزه، ادعای ضعیف بودن یه چیز دیگه ایه. خب ممکنه دو تا سه تا روایت سندن ضعیف باشن، همینی که اول بس گفتیم، تعدد و طرق باشه، تعدد و طرق هم رو مبانی شیعه و اهل سنت باعث جبران ضعف صدوری و ضعف سندی روایته. همونی که محقق خویی گفته بود، گفته بود دیگه اصلا بررسی سندی ما نمیخوایم، سه تا روایت وجود داره. این بحث بعدی. بعد ما مراجعه میکنیم به خود روایاتی که شون مطرح کرد. خب سه تا روایت گفت، یک روایتی از امام صادق علیه السلام از صفوان جمال اومده گفته، یه روایتی از امام عسکری علیه السلام که به صورت مرسل در کتاب‌های درجه یک فقهی و درجه یک حدیثی شیعه اومده نقل شده، یک گزارش هم از گزارش جابر. خب سه تاش اینها کنار هم قرار بگیره، اتفاقا نشون میده که از زمان جابر تا برسه به زمان امام صادق، تا برسه به زمان امام عسکری علیه السلام، رسم زیارت اربعین کامل بوده. یه چیز مسلمی حتی در زمان معصومین علیهم صلوات الله اجمعین بوده، یه رسمی بوده که نسلا در نسل، طبقتا ان طبقتن، این جاری و ساری بین شیعیان بوده. حالا همین رسم رسیده به علمای درجه یکی، ما در کتبشون اووردن. ما بخوایم استدلال بکنیم بر اعتبار صدوری روایت، ببینید بیننده های عزیز، روایتی که وجود داره، نکته اول اینه که از محققین معاصر استاد مددی از اساتید درس خارجه. همین نکته ای که خدمت دوستان گفتیم، ایشون در که همین کانال خودش هم توییتر، من تصویر دوستانم اگه تصویرش هم نشون بدید، در درس خارجش 24 بهمن سال 1394 ایشون اومده توضیح داده، گفته برخی از حقایق دینی در نزد شیعه وجود داره که اینها به نحو تلقی بوده، نه به نحو تبنی که بیایم ما روایت درش داشته باشیم. برخی از حقایق بسیار واضح و روشن بوده، اینا جز ویژگی های واضح شیعه بوده، علامات مؤمن بوده، علامات شیعه بوده. مؤمن در عبارت فقهی خیلی از جواب معنی شیعه است. اینا اصلا نیاز به بحث سندی نداشته. شیخ طوسی هم که رحمت الله علیه که این روایت هم آورده، مرسلان از امام عسکری علیه السلام آورده، چون امر مسلمی براش بوده دیگه سند نیاورده. یکی از مواردی که اتفاقا ایشون این مطلب را به عنوان تلقی به قبول و به عنوان امر مسلم در نزد معصومین و در نزد علمای قدیمی شیعه که متصل به زمان و حضور معصومین علیهم صلوات الله اجمعین بودن، همین روایت رو آورده. گفتم این روایت علامات المؤمنه. اتفاقا روایات علامات المؤمن بیننده های عزیز، وقتی ما داریم مشاهده میکنیم میبینیم که مواردی که کنار هم اومده همه از مسلمات شیعه است، همه نصوص متواتر داریم ما. مثلا علامات المؤمن خمسون، اون بحث نماز
هلو.
که تعداد 50 رکعت، زیارت 40، انگشتر در دست راست کردن، تعفیر الجبین که شیعه به تربت سجده میکنه و به بسم الله الرحمن الرحیم با صدای بلند میگه، با جهر میگه به خلاف اهل سنت. اینا ما چارتای دیگه شون میبینیم، میبینیم همه از مسلماته. این در کنار اون موارد قرار گرفته. اینم نشون میده که این شعار شیعه بوده، این از اموری بوده که شیعه اصلا با اون شناخته میشده. خب این موارد اصلا از نظر سندی، از نظر صدوری نیاز به سند نداره. انگار مثلا میدونید مثل چی؟ بیننده های عزیز، یکی بیاد از یک مسلمون دلیل بخواد بگه که یه سند صحیح بیار که نماز صبح دو رکعته. خب این چی میگه بهش؟ میگه بابا کاشتی ما را، علافمون کردی. میگه این که نماز صبح دو رکعته از مسلمات هر مسلمونیه، اصلا نیاز نه به تقلید داره، نه نیاز به تشکیک داره، نه نیاز به اشکالی داره. اعتبار کتاب، اعتبار روایت زیارت الاربعین از این بابه، از مسلمات و از اون عناصر هویت بخش شیعه بوده. این نکته اول. نکته دوم، مرحوم صاحب حدایق علی الله مقامه الشریف، دوستان اگه تصویر نشون بدید خوبه، در جلد 8 صفحه 167 ذیل یک بحث فقهیشون مطرح میکنه، میگه که مشهور اینه که بحث زیارت اربعین از شعارهای شیعه است، در کنار همون بسم الله الرحمن الرحیم که ما به بلجه میگیم. ایشون هم اومده گفته اینم که از علامات شیعه، یکیش زیارت الاربعینه، یکیش بسم الله الرحمن الرحیم و چند تای دیگه که اینها از عناصر هویتی شیعه باشن و روایات قطعی ما براشون داشته باشیم که اصلا جایی هم برای تقیه کردنش نیست. این گفته که این حرف کاملا درستیه، هو هو جیدون، امر مسلم و امر قطعیه. خب صاحب حدایق یکی از فقهای برجسته شیعه است، ایشون هم در جلد 8 صفحه 167 این نکته رو گفته. بحث بعدی که ما داریم اینه که بزرگان ما، مثلا محدثین درجه یک ما، در کتاب‌های حدیثی خودشون نوردن. ببینید بیننده های عزیز، دوستان گرامی، شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام خودش، خب از کتب اربعه ماست، ایشون در مقدمه کتابش میخواد وقتی کتاب خودش را بیاد تحریر بکنه، اومده قاعده روش بحث خودش را گفته. گفته کتاب استادم، مقنعه استادم شیخ مفید، من گذاشتم جلو. مقنعه شیخ مفید تیترایی که داره از مسلمات شیعه است، تیترا عناوین کلی داره، اصطلاحا طبق مبانی فنی بهش میگن از اصول متلقات، از قطعیات فقهی شیعه است. میگه من اینا رو گذاشتم جلوم، هر روایتی که بود، آیه قرآن اگه بود، روایت بود، چون مقنعه کتاب فتواییه، میگه برای فتوا دلیل از قرآن باشه، روایت قطعی باشه، روایت متواتر باشه، من ذکر میکنم. روایتی که قرائن بر صدقش باشه من ذکر میکنم. اگه یک جایی یک روایت معارضی هم داره، من وچه روایت معارضم ذکر میکنم، وچه جمع بین دو تا روایت متعارضم ذکر میکنم. اول کتابش ایشون همین اول مبنای خودش در تهذیب الاحکامشون گفته، گفته من روایاتی که اینجا میارم یا از روایات قطعی و متواتر یا روایاتیه که تقترن الیه القرائن التي تدل على صحتها، قرینه داریم که این از نظر صدوری مسلمه، ولو شما بگید مرسل باشه، مرسل هست ولی قرینه بر صدقش داریم. الان من متعدد قرینه بر صدق اقامه میکنم، قرینه صدق از روایات معصومین داریم، قرینه صدق از آیات قرآن داریم که زیارت امام حسین علیه السلام هیچ اشکالی نداره. خب میگه وقتی که اینا هستش، اجماع هست، این احادیث از احادیث مشهوره هست، تلقی به قبول کردن، من اینا در کتابم میارم. بعد خود همین شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف در کتاب تهذیب خودش جلد 6 صفحه 112 روایت آورده. گفته که اخبرنا جماعتون، همین حدیث رو آورده که بحث همون روایت صفمان از مهران جمال از امام صادق علیه السلام روایت کرده که گفته که امام صادق علیه السلام برید روز اربعین زیارت امام حسین علیه السلام رو بکنید. بعد جالبه نکته دیگه که هستش بیننده های عزیز ما دقت بکنیم، ایشون اول ارائه سند شیخ طوسی گفته که اخبرنا جماعتون، یعنی اساتید شیخ طوسی، اساتید برجستش 6-7 مورد مثل علمای درجه یکی همردیف شیخ مفید، همردیف تلکبری، همردیف صفار، بزرگان که هر کدومش اینا استوانه های حدیثی و فقهی و کلامیشی هن. گفته اینها شیوخ من همه این روایت به من نقل کردن. ببینید در زمان شیخ طوسی این از مسلمات بوده که همه نقل کردن بهش گفتن در طبقه اساتید شیخ طوسی علی الله مقامه و شریف. خود همین نشون میده که خب یک دوره این همه علما، این همه برجستگان عنایت به همین حدیث زیارت اربعین داشتن. ما نگاه میکنیم مثلا شکی برای ما نمیمونه، شیخ طوسی، شیخ مفید، ده ها استاد برجستش، اینا همه به این روایت عنایت داشتن، اینا قرائن بر صدق داشتن، نزدیک عصر معصومین بودن. یک روایتی، آیه یا شبهه‌ای که باعث بشه تشکیک در زیارت اربعین بکنن اصلا بین اینا نبوده، همه راوی این حدیث بودن در زمان اساتید شیخ طوسی. اینم نقطه بعدی. خود شیخ مفید در کتاب المزار خودش، کتابی که تخصصی برای زیارتنامه ها هستش، خب فضل زیارت اربعین آورده، همین زیارت امام حسن از امام عسکری علیه السلام که این حدیث اومده گفته، این روایت هم مطرح کرده. خب ایشون هم همون اول کتابش گفته، گفت آقا من این کتاب میخوام بنویسم، شما خواستید به زیارت، مشکلتون کاملا حل بشه، اگه بدعت بود، اگه سند نداشت، اگه مشکلی داشت، اصلا شیخ مفید به این شکل این روایت رو نقل نمی‌کرد. حتی بزرگان ما، علامه هلی با اون عظمت شیخ طوسی، علامه هلی، بزرگان فراوان استوانه های فقهی شیعه، صاحب جواهر، شیخ انصاری، علامه هلی، محقق هلی، اینا در کتاباشون فتوا دادن، گفتن از مواردی که زیارت مستحبه، تستحب زیارته یوم الاربعین من مختله علیه السلام، در روز 20 ماه صفر 40 شهادت امام حسین علیه السلام مستحب زیارت امام. این بزرگان در طول تاریخ وقتی اومدن فتوا دادن بر اساس همین روایت، مجموع روایاتی که برای زیارت اربعینی، یعنی اعتبار داشته از نظر صدوری براشون. خود همین قرینه میشه ما به علم برسیم که این حدیث مشکلی نداشته، این مجموعه احادیث مشکل نداشته. یه نکته دیگه بگم خدمت شما آقای لطفی، ببینید یکی از کتاب‌های خیلی مهمی که بحث زیارت اربعین رو آورده، کتاب ابن المشهدی هستش، المزار الکبیر ابن المشهدی. ایشون در صفحه 352 و در صفحه 513 دو تا از این احادیث مرتبط با زیارت اربعین رو آورده. ایشون اول کتابش مبنای خودش رو میگه در صفحه 27 همین کتاب المزار کبیر ابن المشهدی، میگه من چه روایتایی میارم اینجا براتون، میگه من روایتایی میارم براتون که اون احادیثی که اینجا جمع کردم برای زیارت، که ممت تسلب بهی من ثقات الروات الی السادات، روایاتی که میارم اینجا روایاته صحیح و سندی که ثقات اومدن نقلش کردن متصلا من آوردم. خب روایت صفوان جمال متصل قرینه هم داره، روایت امام حسن عسکری هست، ماجرای جابر هست، تلقی اصحاب هم هست. ایشون از نظر مبانی خودش کاملا این روایت سندن درست بوده. حالا این آقا بی سواد خبر نداره، شروع میکنه مثلا میاد اینجا یک دقیقه حرف میزنه 10 تا گاف میده. بعد از نظر شاهد قرآنی داره، بر اساس مبانی شیعه و اهل سنت آقای لطفی، روایتی که شاهد قرآنی داشته باشه، روایتی که شاهد از مسلمات داشته باشه، اصلا نیازی به بحث سندی ما نداریم. برای مثال شاهد قرآنی، مگه ما آیات متعدد قرآن مثلا آیه 24 سوره توبه نداریم که خداوند دستور داده باشه که انکان آبا اکم تا آخرش، اگه پدراتون، عشیرتون، اموالتون محبوبتر از شما از پیغمبر باشن، یعنی شما این موارد از پیغمبر بیشتر دوست داشته باشید، این نشون میده که شما باید منتظر عذاب الهی باشید، ایمانتون ناقصه. خب یعنی چی؟ یعنی آقا ما همه بایستی تمام این اطرافیان خودمون، اموال خودمون، همه را از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کمتر دوست داشته باشیم، یعنی محبت خیلی زیادی به پیغمبر داشته باشیم. خب کسی که میره زیارت امام حسین علیه السلام، این زیارت فرزند پیغمبر، فرزندی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شدت اون رو دوست داشت، فرزندی که از غم این فرزند غمناک میشد، فرزندی که بارها ایشون رو تو آغوش گرفت گفت هر کسی منو دوست داره باید امام حسین رو دوست داشته باشه. هلی. خب آیا کسی که این امام حسین رو دوست داره زیارت میره، زیارتون هم با پای پیاده علامت واضح دوست داشتن امام حسینه، دوست داشتن امام حسین هم علامت واضح دوست داشتن پیغمبر، چون پیغمبر گفت هر کی منو دوست داره امام حسین رو دوست داشته باشه. خب اینه شما چجوری تفسیر میکنید؟ یعنی آقا زیارت کسی میره دستور پیغمبر رو دستور قرآن انجام میده؟ یا مثلا آیات دیگه، آیاتی که آیه مثلا سوره شورا آیه 23 قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، دستور سری به موده ذوی القربای پیغمبر داره. کسی که با پای پیاده میره زیارت امام حسین علیه السلام خب داره مبدت و اون محبت خودش رو به امام حسین علیه السلام نشون میده، ولو هیچی هم ما روایت نداشته باشیم. این یک مصداق بارز و مصداق روشن عرفی محبت به اهل بیت علیهم السلامه. اصلا چندین دست آیات دیگه هست، چندین دست روایات دیگه هست. حالا از روایات دو موردم بگم پاسخ این شبه خیلی طولانی شد. خب حدیث سفینه از مسلمات شیعه و سنی آقای لطفی، چندین سند اهل سنت دارن که اهل بیت سفینه تون نجاتن، اهل بیت سفینه اینو هن، من رکبه ها نجا و من تخلف آنها غرق. هر کسی سوار بر این سفینه بشه، تمسک به این سفینه رو کنه، سوار شدن یعنی گوش دادن به حرفاشون، این نجات پیدا میکنه. خب آیا کسی که به زیارت امام حسین علیه السلام میره با پای پیاده در روز اربعین، آیا این تمسک به امام حسین علیه السلام نیست؟ از واضح ترین مصادیق تمسک همین زیارت کردن امام حسینه، از این واضح تر اصلا ما دیگه سراغ نداریم. بعد موارد دیگه هم هستش، حدیث ثقلین هست، حدیث دستورات متعدد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دوست داشتن امام حسین هست دیگه. ما اینا رو فاکتور میگیریم برای برنامه بعد ان شاء الله.
خب یه جواب قرآنی هم سر اجازه
بفرمایید
که ما اگر فرض بر این بگیریم که هیچ حدیثی نداشتیم راجع به زیارت اربعین، هیچ سیره علمای گذشته و مؤمنین نبود، اصلا بحث زیارت امام حسین علیه السلام هم نبود، همین که حرص و غیظ امثال این کارشناس وهابی و دشمنان اسلامو در میاره، ولا یتون موتن الا لیغیظ به کفار، خدا ثواب می‌نویسه، همین کفایت می‌کرد که ما زیارت اربعین به صورت باشکوه.
این توضیحی که آقای لطفی داد اتفاقا یکی از قواعد فقهی رغم انف اداء دینه، بحث لزوم براءت از دشمنان اسلامه. خب ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم آقا دشمنان اسلام، آمریکای جهانخوار، حزب صوفیانی ناصبی از چی بعدش میاد؟ ما هم کار رو بیشتر انجام میدیم، پوز دشمنان اهل بیت، پوز دشمنان اسلام رو به خاک میمالیم. اینم اتفاقا مبنای قرآنی داره، مبنای روایی داره و مبنای خیلی هم وجدانی هم داره. مسلمون کاری میکنه که دشمنان خدا ازش خیلی خیلی ناراحت بشن. هلی. پوز شیطان رو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میگه پوز شیاطین انسی و جنی هم میخواد به خاک بماله. یه مصداق خیلی خیلی واضح شان زیارت اربعینه. خیر ببینید انشاءالله.
سلامت باشین، انشاءالله خواهش می‌کنم استفاده کردین. بینندگان گرامی از اینکه همراه ما هستید از شما تقدیر تشکر می‌کنیم. کلیپ دوم رو ببینیم، برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود.
و جالب اینجاست خود حضرت حسین روز شب عاشورا حضرت رسول رو در خواب بینوارها گفتیم که گفت رسول رو در خواب دیدم که به من گفت که فلیکن افطار که اللیل عندی، ای حسین افطار تو فردا شب در عاشورا پیش من باشه، یعنی روز عاشورا روزی میگیره حضرت حسین دیگه. تهذیب الاحکام شیخ الطائفه طوسی جلد 4 صفحه 299 و حدیث 12 موثق مراد رخیار جلد 7 صفحه 116 مجلسی گفته صامه یعنی افطاری کرد، صامه یعنی روزه گرفت، یا روزه رسول الله روزه گرفت، یوم عاشورا روز عاشورا صام رسول الله صلی الله علیه و آله یوم عاشورا. آقا رسول الله روز عاشورا روزه گرفت، ابوالحسن علیه السلام داره نقل میکنه. روایت بعدی عن ابي عبد الله امام جعفر صادق عن ابي عن ان علي النبي سلام قال صوموا العاشوراء التاسع والعاشر فانه يكفر ذنوب سنه، روز عاشورا و نهم و دهم روزی بگیرید زیرا که گناهان یک سال رو میبخشد. استفسار جلد 2 صفحه 143 34 روزی میخوام. و همینطور عن جعفر النبي امام محمد باقر، آقا امام محمد باقر این گفته، باقر قبل از حضرت حسین بعد از حضرت حسین؟ بعد از حضرت حسین. صيام چی میگه؟ صيام يوم عاشورا كفاره سنه.
خب بسیار خوب، یکی از مواردی که خیلی سرش توی مباحث اختلاف هست بحث روز عاشوراست. اولا این روایتی که خوندن رو، مباحثی که مطرح کردن رو پاسخش میشه شما.
بحث زیارت، بحث روز عاشورا از مباحث اختلافی در روایات شیعه هستش. ما هم این کار نمی کنیم. این روایتی که ایشون اومد از منابع شیعه اومد خدمت بیننده های عزیز خوند، بله در کتابای ما هست، کسی هم این کار نکرده، ولی مهم فهم روایاته. یه مقدمه خدمت بیننده های عزیز بگم، یکی از ویژگی های واضح جریان های وهابی از اول تاریخ هم همین جوری بوده، این بوده که اینها کتاب های شیعه رو نگاه میکنن، میگردن ببینن آقا کجای مستمسکی میتونن به ایدا بکنن الهیشی استفاده بکنن. مثلا خب الان کسی دیگه در روز عاشورا روزه نمیگیره. تازه روزه هم الان افطاری هم که ایشون اومد گفت افطار هیچ دلیلی بر روزه گرفتن نیست. یعنی شما امساک میکنی چیزی نمیخوری، فطره یعنی اون امساکی که داشتی از نظر لغوی، امساکی که داشتی ها شما میای میشکنی و اون نخوردن و ننوشیدن خودت تا تمومش میکنی. اصلا افطار هیچ ملازمه 100 درصدی همیشه با روزه گرفتن نداره. این بنده خدا روایت هم اصلا دقت نمیکرد و متوجه نمیشد. مغالطه وهابیا اینه، میان به کتابهای حدیثی ما، مثلا به کتاب استفسار، به کتاب تهذیب. اصلا موضوع کتاب استفسار و تهذیب چیه؟ فی مختلف فیه من الاخبار، روایات متعارض آورده، گفته یه روایت هست گفته جایزه، یه روایت هست گفته مکروه، یه روایت هست گفته حرامه. خب به خاطر شرایطی که شیعه ها داشتن، گاهی موقع ها شیعه ها در تقیه زندگی میکردن، اون موقع الان هم هستش. خب امام علیه السلام مجبور میشده به خاطر شرایط تقیه بر اساس مبانی اهل سنت جواب بده، چون اگه مثلا به شیعه ها میگفت این مدلی مثل شیعه ها وضو بگیرید یا روز عاشورا روزه بگیرید، همون کاری که بنی امیه انجام میدن، خب شیعه ها شناخته میشدن و شیعیانی که در زمان بنی امیه جرأت میکردن اسم خودشونو بزنن علی کشته میشدن. حالا بیاد مثلا شعائر شیعه رو انجام بده، زمان مثلا متوکل ملعون که چندین بار خود بارگاه امام حسین علیه السلام خراب شد، حالا میاد مثلا بخواد روز عاشورا بیاد بیرون و روزه هم بگیره و اظهار و حزن هم بر فرض در مقابل دشمنان دین بکنه. خب معلومه روایات خیلی هاشون تقیه ای ان، روایات خیلی هاشون معارض دارن، برخی از روایات ممکن است ساختگی جهلی باشه از منابع اهل سنت که جهلیان وارد منابع حدیثی ما شدن. صرف خوندن روایت هنر نیست آقای عقیل، هنر اینه که شما یک کتاب فقهی ما رو بیاری بتونی بررسی کنی، که من تو عمرم ندیدم اینه یک کتاب فقهی ما رو بیارن و عبارت فقهای ما اصلا متوجه شدن بشن. خب ما مراجعه میکنیم به بحث فقهی روایاتی که اومده گفته روز عاشورا روزه بگیرید. جواب اول از ابو ریحان بیرونی ما میدیم. ابو ریحان بیرونی از متخصصین درجه یک علم نجومه، متخصصین درجه یک علم افلاک. اینها می اومدن مثلا روزها و سالها را بر اساس معیارهای نجومی که وجود داشته، یا مثلا معیاری که بر اساس ماه، یا معیاری که مثلا بر اساس سال یا شمسی یا قمری، اینا می اومدن حساب میکردن. ببینید دوستان عزیز، ابو ریحان بیرونی استاد و متخصص درجه یک این مسائل در کتاب خودش الاثار الباقیه عن القرون الخالیه، خیلی هم قدیمیه، ایشون متوفای 440 هم هستش، در صفحه 421 یک بحثی مطرح میکنه، همین روزه روز عاشورا که دهمه. شروع میکنه اون روزه ها رو مطرح کردن، میگه که این کسایی که اومدن گفتن روز عاشورا روزه بگیرید، اومدن اون عاشورا را در روایات اومدن بار کردن به روز عاشورایی که الان مثلا بحث دهم محرم، میگه این اشتباه کردن. ایشون توضیح میده میگه چرا اشتباه کردن، میگه این روز عاشورا در صحیح بخاری هم هست، میگه پیغمبر دید روز عاشورا یهودی‌ها دارن روزه میگیرن، دیدگاه شیعه نیست، دیدگاه اهل سنت اینی که میگم، دید یهودی‌ها دارن روزه میگیرن، گفت شما چرا دارید روزه میگیرید؟ گفت یهودی‌ها در جواب به پیغمبر گفتن امروز فتح حاصل شد بر حضرت موسی علیه السلام، از دریا رد شد، از رود نیل رد شد و نجات پیدا کرد. گفت ها ما به شما برحق تریم که شما روزه بگیرید، ما هم باید روزه بگیریم. بعد روزه پیغمبر گرفت، روزه ای که پیغمبر گرفت اون روزه کیپور بوده، روزه دهم بر اساس ماهای یهودی بوده، که اصلا خود آقای ابو ریحان بیرونی میگه، میگه اون سال هیچ ربطی به محرم نداشت، میگه من حساب کردم دیدم اون روز متناسب با من شهر ربیع الاول، متناسب با روزای ربیع الاوله، نه متناسب با ماه محرم، دهم محرم. میگه شما کلا روایت کج فهمیدی، اون محرم اون عاشورا که در منابع اهل سنت اومده، این ابن حجر هم تصدیق کرده در شرح خودش ذیل همین، اون هیچ ربطی بگید به بس عاشورا نداره، اون عاشورا بر اساس تقویم یهودیاست، این عاشورا که شما الان اومدید ادعا اشتباه کردید بر اساس تقویم مسلمان ها و تقویم قمریه، میگه شما کلا قاطی کردید. این قاطی کردنتون هم الان به خاطر دشمنی با شیعه، میبینید شیعه ها دارن عزاداری میکنن، دارید مثلا میگید ها ما روز عاشورا خب هیچی نمیخوریم، روزه میگیریم، قرآن میخونیم. خب قرآن میخونی روزه میگیری برای چی؟ چرا عزاداری نمیکنی؟ چرا نمیشه مثل پیغمبر نمیشی؟ بر اساس روایات صحیح و سند که پیغمبر اغبر اش از قبرالود بود، خاکالود بود، گریان بود، صحابه اینجوری بودن، ام سلمه رضوان الله علیها اینجوری بود، شما شبیه پیغمبر شو، چرا اینجوری میخوای؟ یه روزه‌ای که متروک شده، روزه‌ای که کنار گذاشته شده بر اساس نصوص اهل سنت، شما چرا داری به اون عمل میکنی؟ این پاسخ اول از ابو ریحان بیرونی. پاسخ خلاصه پاسخ چی بود دوستان عزیز؟ اینه که شما دارید روزه میگیرید برای ماه قمری، هیچ ربطی به ماه قمری نداره. این بر اساس معیارهای تقویم یهودیاست که اصلا میفته به ربیع الاول. هر چی شما میزنید رو هوای، به قول اون بنده خدایی میگفت که این پولت گوشه نداره. خب هیچ فایده ای نداره کارتون. این جواب اول. جواب دوم بر اساس دیدگاه های فقهای شیعه است. فقهای شیعه چی گفتن؟ گفتن آقا ما دو دسته روایات داریم. یه دسته روایات اومده گفته که آقا عاشورا روزه بگیرید، حالا هر عاشورایی، چه تقویم یهودیا چه تقویم بر فرض مثلا مسلمانا که قمریه. یه روایات اومده گفته که آقا روز عاشورا روزه بگیرید. یه روایات هم چندین دسته روایاته، چندین مورد روایات با سندهای صحیح گفته آقا روزه نگیرید. مثلا در کتاب مستند الشیعه فی احکام الشریعه برای محقق نراقیه، ایشون در جلد 10 صفحه 491 در کتاب الصوم بحث روزهای مستحبی آورده. ایشون اومده آقا دو دسته روایات بیننده های عزیز اومده گفته، مثلا گفته که دسته اول همین روایاتی که این آقای عقیل خوند، روزه بگیرید و امام افطار میکرد و ثواب داره و همه گناهاتون بخشیده میشه و از اینا. میگه دسته دوم هم هست، میگه آقا دسته دوم اومده امام نهی کرده روزه نگیرید، شما اگه روزه بگیرید اومدید هم ردیف و هم نوا با قاتلین امام حسین علیه السلام شدید. میگه شما میخواید مثل آل ابی سفران یفرحون، میخواید خوشحال باشید روزه بگیرید. چرا؟ چون اونا برای برکت، برای خوشحالی اومدن روزه گرفتن. میخواید شما مثل اونا باشید. دو تا دسته روایت وجود داره، یه دسته میگه آقا روزه بگیرید، یه دسته صریحا اومده گفته که روزه اصلا نگیرید. خود محقق نراقی رحمت الله علیه از بزرگترین فقهای شیعه اومده گفته آقا من میخوام بین این دوتا دسته روایت متعارض جمع کنم، هنر فقاهت اینجا معلوم میشه. یعنی یه گوشه یه روایت بگیری بخونی ور 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 بخونی رد چی بدی. میگه که مقتضای جمع روایات متعارض اینه که روایات دسته اول چون موافق با اهل سنتن ما میذاریم کنار، بلکه موافق با خبیثترین طوائف اهل سنت که آل زیاد و آل سفیانن، آل ابی سفیانن. ناسبی ها این روز روزه میگیرن، بعد شما انتظار دارید ما بیام شبیه شما بشیم؟ خود ایشون گفته که آقا مقتضای قاعده فنی اجتهادی طرح الاخبار الاولا، روایاتی که دلالت میکنه روزه بگیرید هستش، کلن اون روایات بذاریم کنار و این روایات هیچ اعتباری نداره. این یه جمع که فقهای ما گفتن. جمع دیگه محقق خانساری علی الله مقامه الشریف در کتاب فقهی خودش تکمیل مشارق شموس فی شرح الدروس، خب کتاب شهید ثانیشون اومده شرح داره در صفحه 458ش، خب روایات متعدد میاره ایشون. یه روایتی از امام صادق علیه السلام میاره، میگه که امام صادق علیه السلام در روز عاشورا میگه گریان بود، بسیار از چشمان مبارکش اشک میریخت. میگه من رفتم خدمت امام علیه السلام گفتم یا ابن رسول الله مما بکاؤک، چرا داری گریه میکنه؟ خدا نکنه که غمی چیز به شما وارد بشه. ایشون میگه که مگه نمیدونی امروز روزیه که امام حسین علیه السلام شهید شده؟ بعد همونجا ایشون فرصت مختنه میشماره، سوال ازش میپرسه، میگه پس اینا سنی‌ها خدا دارن مخالفین که دارن روزه میگیرن امروز، نظر شما چیه؟ امام علیه السلام میگه صمه من غیر تبییت و افطره من غیر تشمیت ولا تجعله یوم صوم کملا یا کملا. خب توضیحشون داده، گفته که امام علیه السلام گفته روزه بگیر، بعد گفته افطار کن، بعد گفته روزت رو تموم نکن. بعد چرا روزت رو تموم نکن؟ چرا؟ چون امروز من ذلک الیوم تجلت الهیجاء عن آل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انکشفت الملهمه عنهم. ایشون توضیح داده، گفته که امام علیه السلام گفته که مثلا امروز روزه بگیر صمه من غیر تبییتن. توضیح داده گفته آقا از اول، یعنی نیت روزه مثلا مثل روزهای ماه رمضان، نیت قصد روزه نکن، قصد امساک کن، بگو من امروز چی نمیخورم، امروز شهدا کربلا بر فرض مثلا گرسنه، منم میخوام یه مقدار شبیه اونا باشم. بعد امام علیه السلام ادامش گفته بیا بعد امساک بکن، بعد یه چیزی بخور، بعد این افطار تو هم به خاطر شادی و خوشی نباشه، بری خوشحال بشی، این خوشحالیت غذا خوردنت، بگی آقا من این غذا رو میخورم به خاطر این که امام حسین کشته شد من خوشی میکنم. علیاذ بالله. بنی امیه آل مروان چیکار میکردن؟ روزه میگرفتن. سرمه میمالیدن، خریدای سالشون رو میکردن. برای چی؟ برای اینکه اظهار شادی بکنن چون امام حسین امروز کشته شده. دقت کردید نکته یه مقدار دقیقه ها. میگه شما موقعی هم خواستی مثلا بری غذا بخوری تو هیئت، غذا خوردن برای هم نوایی و خوشی با دشمنان اهل بیت نباشه. حالا بخوردی شیرم شدی طوری نیست، چلو کبابم خوردی طوری نیست، ولی مثل بنی امیه نباشه که بخوری بگه خب منم اون چون امام حسین کشته شده من جگرم علی اعوذ بالله جگرم حالا منم میرم میخورم. بنی امیه لعنت الله علیه مجمعین اینجوری بودن. میگه مثل اونا نباش. بعد میگه آقا بعد از ظهر که شما مثلا دم بعد از ظهر میشه ساعت 2-3 مثلا اون حدودا، میگه که حمله خیلی شدیدی به اهل بیت شد، فتنه بزرگی ایجاد شد. اون که امام حسین علیه السلام جگرگوشه پیغمبر گوشواری عرش بین دو نهر آب با لب تشنه کشته شد، تمام آسمان ها خون گریه کرد برای امام حسین علیه السلام. میگه این واقع اتفاق افتاد. شما این که میگیم این مدل شما چیزی نخورید، اظهار جزع بکنید، اظهار حزن بکنید برای اهل بیت علیهم السلام. خب این روایت منظورش اینه. این آقا یه روایت میاد میخونه مثلا آقا میخواد حالا به شیعه ها القا بکنه که ها شما میرید جوجه کباب میخورید امامتون بر فرض روزه میگیره. نه، شیعیان گریهشون رو میکنن، پیرنسیاشون رو میفوشنن، عزاداریشون رو میکنن، سینهشون رو میزنن، اشکشون هم جاری میکنن، دلشون هم پر کبابه، ولی برای اینکه امام حسین علیه السلام از ما خواسته که مجالسش رو با عظمت برقرار بکنیم، امام صادق گفته که خرج کنید برای مراسم امام حسین علیه السلام تا میتونید هرچی بیشتر بهتر، همین کارم میکنن. به امام حسین علیه السلام محبت میکنن و مجالس با شکوه میگیرن. اینجوری نیست مثل شما ناصبی ها که برگردید بگید خب امام حسین کشته شد جگرم حال اومد، پس منم الان میرم خرید میکنم برای خانمم لوازم آرایشی میگیرم، عید میگیرم، روزه میگیرم. ماها اینجوری نیستیم، ماها اهل بیتی هستیم. فکر میکنم همین مقدار جواب کافی باشه آقای لطفی عزیز.
سلامت باشین، بسیار خوب استفاده کردیم. کلیپ سوم رو ببینیم، خدمت شما خواهیم بود. بینندگان گرامی،
آنچه که در کربلا اتفاق افتاد نافرما بنابر روایات شیعی دارم عرض میکنم و بنابر آنچه که در روایت کلینی در اصول کافی اومده که نافرمانی امام حسین رضی الله عنه از امر و فرمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم، چرا که حسین رضی الله عنه دستور داشت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که حتی اگر کعبه ویران بشه حق خروج نداره، اگر خونها ریخته بشه حق خروج نداره.
خب دیگه پارو از حد فراتر گذاشتن دیگه، طعنه به خود امام حسین هم علیه الله میزنن و میگن که امام حسین حق خروج نداره.
این چند وقتی که ما شبهات مرتبط با عزاداری و شبهات مرتبط با امام حسین علیه السلام رو بررسی میکنیم، انواع و اقسام دروغ ها. امام حسین تشنه نبود، بیه دروغشون پیرن سیاه بپوشید خلاف دستور امام حسین، دومین دروغ
آتش زدن
خیمه ها دروغ. ببینید کلن سمت یزید قش میکنن. آقای کیانی دروغ نگو، این ادعایی که کردی گفتی اصول کافی رو منتظرم روایتش رو بیاری، تحدی میکنم بیار روایتش رو. بیار ادعایی که کردی گفتی پیغمبر به امام حسین اینجوری گفته اینجوری گفته. چرا داری دروغ میگی تو روز روشن؟ برادر اهل سنت عزیز من، حتی آقای وهابی اینا دارن دروغ میگن. تو طول تاریخ از زمان ابو هریره، از زمان معاویه، از زمان امرؤاس دروغ گفتن تا الان. مگه اصلا امکان داره پیغمبر چنین حرفی بزنه؟ مگه امکان داره؟ اصلا خود قیام امام حسین علیه السلام مصداق واضح امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ دین بود، برای حفظ اصول اصلی شریعت اسلام بود. مگه امکان داره به پیغمبر، پیغمبری که قرآن خدا برش نازل کرده، پیغمبری که صدها روایت در اهمیت امر معروف و نهی از منکر گفته، بیاد حالا به پسر خودش بگه آه تو قیام نکن، تو خروج نکن، ولو یه آدم سگباز و عرق‌خور و تارک و سلات و کافری مثل یزید اومده باشه روی کار؟ یزیدی که سر امام حسین رو گذاشت جلوی خودش، شراب خورد و زد به لب و دندان مبارک امام حسین و نبوت پیغمبر رو امکار کرد. لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی النظرین، اشعار کفرآمیز یزید. مسلمونی که سر سوزن غیرت داشته باشه، سر سوزن شرف داشته باشه، سر سوزن پیغمبر قبول داشته باشه، باید جلوی یزید وایسته. این آقا یه دروغای توهماتی سر هم میکنن میارن میگن آ اینجوری گفته. دروغ آقا نگید اینقدر به مردم. بعد خب گفتیم دوستان عزیز، اصلا امر به معروف نهی از منکر برای حفظ اصل دین از واجبات قطعیه. علمای ما هم گفتن. ببینید یک مستند خدمت دوستان بیارم، کتاب الاحکام الواضحه برای آیت الله العظمى فاضل اعلی الله مقامه الشریف در صفحه 451ش ایشون گفته که آقا بس ادله هم معروف نهی از منکر که ادله قطعی قرآنیه، گفته اگر معروف و منکر از امور بسیار مهم در نزد شارع باشن، مثل اصول دین، نبوت پیغمبر، مثل نماز، اصل نماز، مثل اصل خمس، اینا از اصول خیلی مهمه که همه مسلمان ها بهش اعتقاد دارن، یا حفظ جایگاه قرآن و امثال اینها باشن، صرف این که شما احتمال ضرر بدی باعث نمیشه که شما بگیم قام برم از منکر از گردن من ساقط شد. نه، اینجا بایستی اهم ما ببینی که اهم حفظ اصول دینه، اهم حفظ ارکان شریعت. شما اگه ولو پا شدی خونم دادی، بذل الجهود و نفوس، جان دادی، مال دادی، خانوادت هم بردی تو صحرای کربلا، باید این کارو بکنی. دستور قرآنه، امام حسین علیه السلام تجلی عملی قرآنه. یه کسی اصلا امام گفته مثلی لا یبایعو مثل من، امام حسین که از خاندان اهل نبوتم، من امام حسینی که مثل آقای تطهیرم، من امام حسینی که سید جوالان اهل بهشتم، غیر ممکنه برم زیر یوغ یزید. این مستند اول. مستند دوم، خب آیا تقیه در مقابل شخص فاسدی مثل یزید جایزه؟ قطعا جایز نیست. چرا؟ چون اهل بیت علیهم صلوات الله اومدن گفتن در کتاب کافی شریف در صفحه 167 فکر کنم، حالا اون جلد مرتبط با وصای امر به معروف نهی از منکر باشه، امام صادق علیه السلام فرموده، میگه آقا تقیه جایزه، شما میتونید در هر چیزی تقیه بکنید الا اینکه منجر به فساد در دینتون بشه، لا یؤدی الی الفساد فی الدین. تقیه جایزه مگر در موردی که باعث فساد در دین بشه. آیا دین شما قبول میکنه یک شخص عرق خور، سگ باز، شخص پلیدی که ذهبی گفته که آقا نماز نمیخونه، عرق خور، تارک الصلات، معبون، این آقا بیاد بشه خلیفتون؟ اگه واقعا دین شما با یه شخصی مثل یزید سازگاری که آقا هنی ان لکم، نوش جونتون این دین، اگر هم نه سر سوزن شرف دارید، سر سوزن غیرت دارید که نباید زیر بار این دروغ ها برید. بحث فساد در دین و فقهای ما توضیح دادن، گفتن خب آقا مواردی که ما بایستی جلوگیری بکنیم، بگیم آقا این موارد از جای تقیه نیست و باید اقدام بکنیم، جان بدیم، چندی موردش را گفتن علمای ما. یه موردش را گفتن آقا، گفتن شما یه جوری تقیه بکنید که ذلت و حقارت شامل شما بشه. امام حسین علیه السلام یه شخص پلیدی مثل یزید بیاد بگه آقا بیا بیعت کن، بیا زیر یوغ من برو، امام حسین علیه السلام قبول بکنه؟ ایشون محقق روحانی در کتاب فقه صادق خودش در جلد 17 صفحه 278 چندین مورد میاد، میگه اینا موارد مجرای تقیه نیست، اینجاها باید اقدام کنی، جان بدی، قیام بکنی، برخورد بکنی. یه موردش اومده گفته که آقا مواردی که تقیه باعث بشه که مؤمن به زیر بال ذلت و حقارت بره، آقا بعضی از جاها نباید ما زیر بال حقارت بریم. بعد ادامهش توضیح داده، گفته خب مورد واضحش امام حسین علیه السلامه، سید جوانان اهل بهشته. ایشون اومد چیکار کرد؟ نقطه مقابل دشمن وایستاد، نقطه مقابل مردم وایستاد، گفت آقا نمیبینید الا ترون الى الحق لا يعمل به، نمیبینید حق داره بهش عمل نمیشه، و الى الباطل لا يتناهى عن، هیچ کسی نیست نهی از منکر بکنه، نهی از سگبازی معاویه بکنه، نه یزید بکنه، نهی از تارک الصلات بودن یزید بکنه، نهی از میمون بازی یزید بکنه، نهی از این که یزید اومد خانه خدا رو با آتش گرفت، با آتش زد، با نجاست به مدینه حمله کرد، خونها ریخت، کسی نیست اینا رو جلو اینا رو بگیری، نمیبینید شما اینا رو؟ بعد میگه که آقا من نمیام زیر یوغ یزید برم، فانی لا ارى الموت الا سعاده ولا ارى والحیات مع الظالمین الا برما، من زیر بار زندگی در حاکمیت یزید نمیرم. خب عبدالله ابن عمر زیر بار حاکمیت یزید رفت، عاقبتش چی شد؟ رفت با حقارت، حجاج هم تازه کشتش، با حقارت هم رفت با پای حجاج بیعت کرد. انس ابن مالک زیر یوغ حکومت یزید رفت، آخرش چی شد؟ آخرش حجاج حمله کرد به گردن انس، داغ گذاشت، گفت اینا آزاد شده های یزید ابن معاویه، شما همه نوکرها و همه بنده های یزیدید، بنده یزید نشید، اهل سنت عزیز، بنده امام حسین بشید خیلی بهتره، الا بنده نه به مفهوم خودشاهی وهابیان انگیر بدن. بعد ادامهشان گفته خود امام حسین علیه السلام به اهل کوفه گفت بابا ببینید این حرامزاده، پسر حرامزاده، علاوه ان الدعیت ندعی، من بین دو راهی گذاشته، یا زیر بار ذلت برم، یا زیر بار شهادت برم و حیات من نزله، ما زیر بار ذلت نمیریم. خدا از مؤمنین و خدا از پیغمبر اینو نخواسته، ما نمیریم زیر بار حکومت امثالی مثل یزید. حالا یه شبهه هم هست اینجا، جا داره بگم، حالا بعضی شاید بگن خب چرا مثلا امام سجاد علیه السلام بیعت کرد؟ امام سجاد علیه السلام بیعت اجباری کرد. امام سجاد علیه السلام شرایطی که امام سجاد علیه السلام داشت با شرایطی که امام حسین داشت، زمین تا آسمون فرق داره. یزید اول کارش بود، همه فکر میکردن این ذل الله، اینا خدا انتخاب کرده. معاویه اینجوری به جامعه القا کرده بود. وقتی که امام حسین علیه السلام قیام کرد، آبروی یزید رفت. وقتی که یزید به خانه خدا حمله کرد، وقتی که یزید جنایت واقعی حره را انجام داد، دیگه هیچ قداستی براش نمونده بود. خب اینجا اگه مثلا امام علیه السلام بیاد به یزید بیعت کنه، به معنی تایید انحرافات یزید دیگه نیست. اگه امام حسین علیه السلام با یزید بیعت میکرد، یزید الان مثل ابوبکر عمر مقدس بود برای اهل سنت، خلیفه شون هستا، دقیق مثل ابوبکر عمر میشد. میگفتن اجماع امت اهل بیت با سیدنا یزید بیعت کردن، این همین حرفا رو میگفتن. مگه الان نمیگن که سیدنا علی با سیدنا ابوبکر بیعت کرد؟ این همینا شما به یزید میگفتید. امام حسین چیکار کرده؟ امام حسین جلوش وایستاد، بیعت نکرد که آقا خط حفظ اساس دین حفظ بشه، مردم بفهمن بدونن که یزید انسان پست و پلشت و فاسدیه. همین پاسخ برایشون کافی باشه.
یه چیزی نکته هم اضافه بکنیم که بله؟ پیغمبر ما شیعه ها، اون پیغمبری خود امام حسین فرمود که ان رسول الله قال من را سلطانا جائرا، که حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه، عهد خدا رو بشکنه، اعتراضش نکنه کسی، همراه اون سلطان جائر خدا وارد جهنمش میکنه. شاید این پیغمبری که جناب آیه کیانی گفتن، پیغمبر وهابیت و اهل سنتی که اگر حاکمی اومد وارد جان و مال شما هم شد، به قول گفتنی جانتون رو گرفت مالتون رو گرفت، حق اعتراض ندارید. ما این پیغمبر شما رو خیلی به رسمیت نمی‌شناسیم، ما پیغمبر خودمون
اموی از دینه.
بسیار استفاده کردیم، فکر کنم چند دقیقه زمان داشته باشیم برای مشاهده کلیپ چهارم. کلیپ چهارم رو ببینیم، برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود.
دیگه 600 بود حضرت حسین، 300 هزار نفر از اونها رو کشت. حالا بیا این آمار ارقام کنار هم بگذارید. خب شما برای یک شمشیر زدن بالاخره بعید میدونم کمتر از 10 ثانیه بالاخره لازم هست دیگه، برای هر نفر 300 هزار 10 ثانیه. حساب کتاب نکردن اون وزاعان تاریخ، جعالان و کذابان و دروغگو، حساب کتاب ریاضی نکردن. 300 هزار نفر، اگر ما بگیم هر نفر یک ثانیه وقت فقط صرف کرد، میشه 300 هزار ثانیه. اگر 60 ثانیه شما یک دقیقه به شما رو بیاریم حساب کنیم، شما 300 هزار ثانیه 300 رو تقسیم بر 60 بکنید 5 میشه. یعنی 300 ثانیه فقط شما تقسیم بر 60 کنید 5 میشه. 5 دقیقه 300 ثانیه. حالا 3000 300 رو 1 صفر 3000 میشه 50 دقیقه 33، و 30000 میشه 500 دقیقه، و 300000 میشه 5000 دقیقه. شما 5000 دقیقه تقسیم بر ساعت بکنید 60 تقسیم کنید که ساعتش در بیارید، چند میشه؟ حدوداً اگر ما 5000 دقیقه رو نزدیک به، اگر 3000 دقیقه بگیریم میشه 500 ساعت تقریبا، 50 ساعت میشه. بله، اگر 3000 دقیقه 50 ساعت میشه. شما 2000 دقیقه دیگر هم ما بگیم که مثلا دور بر فرض بفرمایید حدود 18 ساعت، 20 ساعت که بودن 70 ساعت. 70 ساعت حضرت حسین لازم داشت برای که 300 هزار نفر رو به قتل برسونه، یعنی 3 شبانه روز. عاشورا از صبح شروع شد تا غروب تموم میشه.
دیگه وارد محاسبات ریاضی شدن، دارن ساعت عاشورا رو محاسبه میکنن که ببینن که جور در میاد عبارت
کردن. جالبه، میخواد شیعه رو نقد بکنه، به خود علمای خودمون که نقد کردن استدلال میکنه. بله، ما مثل شهید مطهری علی الله مقام شریف هستیم. ما اگه کسی حرف اشتباه بزنه، سینه را ستبر میکنیم، میگیم آقا خرافه گفتی، اشتباه گفتی. ترس نداریم.
علمای شیعه اینقدر شهامت دارن که وارد مباحث علمی بشن، نظرات هم دیگر
رو نقد کنن. تایید میکنه کار شهید مطهری داره تایید میکنه. خب شهید مطهری میگه آقا هر کسی بیاد بگه که 400 هزار نفر در 300 هزار نفر 400 هزار نفر توسط امام حسین، توسط یاران حسین کشته شدن، آقا این با عقل جور در نمیاد. ما هم میگیم شهید مطهری هم گفته، تازه فاضل دربندی هم همینو گفته. الان توضیح میدم، فاضل دربندی در کتاب خودش، دوستان عزیز تصویر رو نشون بدید، من از کتاب توضیح بدم، اکسیر العبادات فی اسرار الشهادات جلد 3، یه چندین صفحه ایشون بحث داره در رابطه با تعداد کشته شده هایی که توسط امام حسین علیه السلام کشته شدن، در صفحه 39ش ایشون میاد بحث میکنه، میگه بدانید، حتی ما میخوایم از فاضل دربندی هم دفاع بکنیم، اصلا خود شهید مطهری حرفش یه چیز دیگه ایه. میگه بدانید که کلمات اهل سیره و تاریخ در رابطه با این که چند نفر کشته شدن متفاوته. از 80 خورده ای نفر اومده، از 2000 نفر اومده. بعد میگه که میگه 80 خورده ای نفر تا 2000 نفر، خب ایشون اومده گفته. بعد در ادامهش میاد دوستان عزیز ببینید، نعم القول شاز، یعنی قول شاز که اعتباری اصلا نداره، اینه که 50000 نفر کشته شدن و بدتر از این 50 نفر که خیلی خیلی شازتره و خیلی خیلی عجیب و غریب تره و من قبول نمی کنم، قرابت خیلی شدید داره. یکی از محدثین به نام آقای بهرانی در کتاب خودش گفته که 400000 نفر کشته شدن. این یعنی فاضل دربندی قبول داره؟ این یعنی علمای شیعه حرف خرافه میان به مردم میگن؟ میگه آقا، تازه توجیه هم میکنه، میگه برفرضاً که فاضل بهرانی ابن اصوف بهرانی در یک مقتلی اومده گفته که 400000 نفر کشتن، میگه آقا اونم توجیه داره، اونم نه این که امام علیه السلام با بیدن جسدانی یا با دست قدرت عادی خودش بیاد به جنگه. میگه امام مظهر قدرت خداست، امام عین الله ید الله، دست امام یفتح الله علی یدیه، فتح خدا بر دست امامه، قدرت خدا در وجود امام متجلی میشه، مثل همون امام علی علیه السلام امیرالمومنین علیه السلام در جنگ خیبر که دست خدا شد امیرالمومنین، یفتح الله علی یدیه، این حدیث بخاریه. اگه امام اراده بکنه قلعه های خیبر هم میکنه، اگه امام اراده بکنه امام علیه السلام 400000 نفر که چی تهرامش میگه 600000 نفر کل عالمو میتونه امام به قدرت خداوندی که بهش داده مثل حضرت عیسی علیه السلام اینا رو از دنیا ببره، اینا رو بکشه یا به دنیا بیاره. اون بنده خودم توجیه کرده گفته منظورش اینه. حالا شهید مطهری علامه مقام شریف گفته آقا ما خرافات رو دوست نداریم، فاضل دربندی در کتابش آورده که 600000 نفر کشته، نه اینکه اعتقاد فاضل دربندی اینه. تازه همون هم قابل توجیهه، ولی نه با معیارهای تاریخی، با معیارهای اعتقادی. دنبال خرافه شما آقای بیا، آقای عقیل، من قصد جسارت ندارم، آقا اینقدر تو کتابای شما خرافات هست که خرافاتی که در صحیح بخاری وجود داره، من یکی دو موردش خدمت شما میگم. عریان شدن حضرت موسی، کتاب صحیح بخاری چاپ یک جلدی صفحه 842 حدیث 3404 دارن. آقا حضرت موسی فقط و موسی عصاها عریانن، حضرت موسی لخت مادرزاد شد، دمیه بند و بساطش هم معلوم شد. بیا اینا اگه شجاعی، اگه واقعا مدی، بیا بگو این خرافاته. روایت بعدی از خرافات صحیح بخاری، خودکشی پیغمبر، همون صحیح بخاری چاپ یک جلدیش صفحه 17-30 میگه پیغمبر بهش وحی نازل نشده، از شدت ناراحتی رفته بالای کوها، میخواد خودش رو بندازه پایین بکشه. خرافات این آقای عقی، اگه مدی بیا بگو این خرافات، تا نشونت میدن اهل سنت شما چند مرد حلاجی. مورد بعدیش، آقا خرافات میخواید؟ پیغمبر در کتاب صحیح بخاری در ماجراهای حضرت ابراهیم علیه السلام صریحا اومدید گفتید که در صفحه 827 حضرت ابراهیم علیه السلام آقا دروغ گفت، سه تا دروغ گفت، برای اینکه مثلا اون فرعون دستش به خواهرش نرسه، ثلاثه کذباتن. خب شما الان میخواید چند با خودتون، ما تا صبح اگه بخواید من اینجا خرافات خدمت شما تحویل شما میدم. یه جایی داره عایشه میگه که آره دیگه ثروت پدرم الف الف اوقیه بود، 1,000,000 اوقیه. من حساب کردم دیدم آقا بانک مرکزی عربستان، ایران، قطر و امارات و کویت اندازه ابوبکر ثروت نداشته. آقا بیا اینا رو بگو من هم جواب بده.
هاشمی باید بگیم که اینا رو بیا
بله. حساب کن الان، بیا جواب بده به اینا. خب فکر کنم فرصتمون تمومه دیگه.
بسیار. یه نکته هم اضافه بکنم. بله. نمای شیعه انقدر شهامت علمی دارن که
بله مثل حرفا رو
نقد میکنن، حتی کتاب در نقد مباحث که شهید مطهری مطرح کردن نوشته شده و کتاب نماسه حسینی شهید مطهری چاپ میشه، همه جوانهای شیعه میخونن، نظرات مختلف رو میبینن، ولی برخی از علمای اهل سنت متاسفانه جایز نمیدونن مقتل امام حسین و تاریخ خوندن رو جایز نمیدونن. ایناست
که باید، حتی فکرم جایز نمیدونن، فکر کردن، نگاه کردن به کتاب ها،
هاشمی و امثال ایشون جواب بدن. وقت ما خیلی گذشته، بینندگان گرامی از شما تشکر میکنیم، از استاد بهرامی‌زاد عزیز هم همچنین تقدیر تشکر میکنیم که تو این برنامه ازشون استفاده کردیم. شما رو به خداوند متعال میسپاریم و دعا میکنیم برای فرج منتقم آل الله. اللهم عجل ولیک الفرج یا علی مدد. خدا نگهدار.
در کنید که گریه ها مرهم زخمام همیشه، ولی نیاد تا پسرم جوشش خونم به خدا آروم نمیشه، ولی نیاد تا پسرم جوشش خونم به خدا آروم نمیشه. به زیر پرچما ماه محرما دلار راهی سوی کربلا کنی، با شور و زمزمه تا اربعین همه برا فرج مهدی من دعا کنی، برا فرج مهدی من دعا کنی. آن الحسین یا ولدی یا علی، والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی، والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج،